سن الفها داره و تصمیم گیری در چارچوب و در دل این دریا. این که عرض کردم اونایی که این سوالو میکنن بر مبنای یعنی متکی به جهالت مخاطبانشون انتظار جوابهای مغالطه آمیز دارن، درست همینه. اگر کسی اندکی متون دینی رو بلکه عقل داشته باشه و خونده باشه، فوری میفهمه این سوال به این جواب به این سادگی رو که آقا مسئله جواب یونیک نداره. کافیه شما نگاه بکنید به سنت انبیا و به سنت ائمه. گاهی ممکن است مثل امام حسن صلح کنند، گاهی ممکن است مثل امام رضا ولایت عهدی رو بپذیرند، گاهی ممکن است مثل علی ابن ابی طالب حکومت رو به قبضه بگیره، و گاهی ممکن است مثل امام صادق حکومت رو رها کنه، ولی رهبری رو نه. این که گفتم حکومت اصلی، رهبری رو نه، و تشخیص دیگری بده. به همین راحتی مجتهد و رهبر اون کسیه که صلاحیت اینو داره که در این دریا شنا کنه و بالاخره ما بهش اعتماد کنیم که در این دریای ایستن الف صداقت و فهم استاندارد رو برای تصمیم گیری داره، ولو اینکه اشتباه کنه. کی قراره اشتباه نکنه؟ مگه قراره اگر امام معصومه که امام معصومه؟ ولی وقتی که امام معصوم دسترسی نداریم، باید داریم سراغ کسی که صداقت یعنی همون راستگویی و عدالت و شجاعت و فهم کافی، فهم قابل قبول برای این که تو این دریا شنا بکنه رو داره. و اون وقتی که استدلالات ما در باب ولایت فقیه رو شما دیگه بعداً تو اون کتاب دنبال بکنید که چگونه عقلاً و شرعاً، نه عقلاً و شرعاً غلطه چون همش که شرعه، عقلاً و نقلاً، منطقاً و نقلاً هیچ گریزی از اون مدلی که امام خمینی میگفت برای زندگی اجتماعی وجود نداره. مجبوری این کارو بکنی، اصلا چه راه دیگه‌ای پیش پات نیست. اون اونجا ثابت کرد. وقتی راه دیگه‌ای پیش پات نیست و این کارو انجام میدی، خب باید هم انجام بدی دیگه، مسئله دیگه اصلا وجود نداره. خب حرف همینه. پاسخ به این روشنی که آقا این سوالی که پرسید پاسخ یونیک نداره. ممکنه قیام به سیف کنم، ممکنه صلح کنم، ممکنه چه بکنم. تو از من دنبال چه جوابی هستی؟ وقتی میگی به طور کلی اگر یک وقتی در ایران ما در اکثریت نبودیم، تازه بگذاریم از اینکه ما در اکثریت نبودیم اصلا دقیقاً یعنی چی و با چه ملاکی باید فهمید در اکثریت نیستیم، اینا همه بماند. که اینا همه در واقع سوالاییه که اون فقیه باید بهش جواب بده تا بتونه در اون دریای ایفتن الس تصمیم خوبی بگیره. ولی وقتی سوال میکنی اگر ما اکثریت نبودیم چه خواهد شد، جواب بسیار واضحه. پاسخ یونیکی وجود ندارد. اونی که تبعیت میکند و پیرو است اساساً میگه من اگه زمان امام حسن باشم به امام حسن نگاه میکنم، زمان هر امامی باشم و هر دوره‌ای باشم به رهبر شرعی نگاه میکنم. آقا الان چیکار کنیم؟ بجنگیم، بسلحیم، بمیریم، بزندیم، چیکار کنیم؟ بمیریم، بلاییم، چیکار بکنیم؟ چه بکنیم؟ هر چی شما بفرمایید. با اون البته من به عنوان یک تابع باید بر اساس اون عقل دینی خودم تشخیص بدم که این رهبر شرعی. اینا رو من توضیح دادم در اون کتاب، همه رو با تفصیل گفتم در اون کتاب که البته شما کمک میکنید نوشته میشه دیگه، منظورم این در اون مباحث گفتم. اینا رو دارم میگم بلکه شما رو تحریک کنم که یه تکونی به خودتون بدید، قال قضیه رو بکنیم دیگه. بیا نه خانم شجاعی هم روز از ماخرش رو بگیریم، نه خانم رحمتی هستن. بله قرد، این دریای ایفتن اسپسیال مهمه. من اینجا این روایتی که آوردم همه حرفا حالا برگشت به این روایت، یه اشاره یه به همین دریای افتل الف که اگر کسی چشمش رو باز نکنه، یعنی باید چشمش رو بسته باشه، محکم بسته باشه تا این دریای افتل الف رو تشخیص نده. من مثال های دیگه ای بزنم، اینو در بحث سوره نمل گفتم. ببینید این عجیب نیست، یعنی خیلی جالبه و خیلی آموزنده است. قصه سلیمان نبی، قصه سلیمان و ملائکه سبا رو خوب بخوانید. ما اونجا در بحث سوره نمل از همین قصه سلیمان نبی بود که بحث جهاد ابتدایی رو موضوعیت دادیم بهش، یادتون میاد که؟ و اصلا یه جلسه هم بحث آزاد دربارش انجام دادیم، خاطرتون هست؟ ولی من دارم به شما میگم این هم در سنت انبیا و در سنت دینی ما وجود داره، کاری که سلیمان نبی کرد. بهش خبر رسید که در یه سرزمینی خیلی خوب و با آرامش و با صلح، ولی در ضلالت دارن عده‌ای زندگی میکنند. سلیمان در این دریای افتن الف این گزینه رو هم میدید و این گزینه هم وجود داره که لشکر میکشین و اونها رو میگیرین. من توصیفاتی که از ملکه سبا کردم و از حکومت سبا کردم رو برید تو سوره نمل دنبال بکنید. بنابراین این گزینه هم حتی وجود داره، منتها در دریایی از افتنه. عجب است که کسانی واقعا نمیفهمم چرا چشمشون رو به روی مسائلی به این وضوح سعی میکنن ببندن و اینقدر اصرار بر گمراه کردن مخاطبان جاهل خودشون دارند. خب حالا این روایت رو ببینید، روایتی است از برادر امام هادی علیه السلام به نام محمد ابن علی ابن نه به نام محمد ابن بذار دقیقشو بگم نه موسی ابن محمد ابن رضا، یعنی موسی پسر امام جواد که میشه برادر امام نخی، برادر امام هادی میشه. روایت هم از کتاب تحول قول براتون میخونم. این موسی ابن محمد میگوید که یحیی ابن اکثم یه وقت منو دید. یحیی ابن اکثم از بزرگان علمای دستگاه خلافت بود. یحیی ابن اکثم همونه که یک بار هم با امام جواد در اون دورانی که امام جواد کودک بودند و در دوران نوجوانی به مقام امامت رسیده بودند سعی کرد امام جواد رو مفتدح کنه و خودش مفتدح شد. خب امام جواد در واقع پسر ولیعهد بود دیگه، پسر امام رضا بود و داماد خلیفه هم بود و همون همسرش هم مسمومش کرد نهایتا، ولی به هر حال کم کسی نبود. یحیی ابن اکثم به اشاره دستگاه خلافت در یه گفتگویی سعی کرد این نوجوان رو مثلا تخطئه کنه. سوالای یحیی ابن اکثم از بزرگان علما بود، سوالایی کرد و امام جواد با همون سن و سال کمش بنا به نقلی که در تاریخ هست شروع کرد به جواب دادن که باعث مفتضح شدن یحیی ابن اکثم شد. حالا اینجا یحیی ابن اکثم ظاهرا تصمیم داشته دو تا با یه تیر دو نشون بزنه. یکی میخواسته برادر امام هادی رو در مقابل امام هادی علم کنه، چون یکی از سیاست‌های رایج خلفا بوده، و دومی که از در عین حال میخواسته شیعیان رو مفتضح کنه. بنابراین این موسی بن محمد ابن رضا میگه که یحیی ابن اکثم با من ملاقاتی کرد و از من سوالاتی پرسید، گفت جواب این سوالا رو بده. ولی خب این موسی بن محمد مرد بزرگواری بوده، میگه من وقتی دیگه دیدم سخته رفتم خدمت امام هادی علیه السلام و باهاش گفتگویی کردم و چقدر ایمان من به مراتب معرفت برادرم افزون شد. اینم خیلی درس آموزه که ببینید ائمه ما در چه وضعیتی زندگی میکردن. برادر امام هادی میگه که من بعد از گفتگو با امام هادی فهمیدم وای این واقعا چه امامیه. من به ایناش کاری ندارم، نمیخوام کل این گفتگوها رو بدم. میگه گفتم که آره یحیی ابن اکثم این سوالا از من پرسید، چند تا سوال؟ 13 تا سوال از من پرسیده، سوالای واقعا سنگینی هم هست بعضن، انواع و اقسام سوالا هست. تاریخی، تفسیری، روایی، فقهی، فلسفی، انواع وقت که بخونید سوال رو کاملا میبینید انواع سوال هست. یعنی اون یحیی بن اکثم آدم مارمولکی بوده، مخصوصا این سوال رو در آورده بوده که اگه مثلا این موسی بن محمد توی یه علمی قویه مثلا تو اون یکی بمونه. قصد تبلیغات داشتن دیگه. میگه امام هادی لبخندی زد، گفتش که خب تو چیکار کردی، فتوا دادی یا نه؟ گفتم نه من نمیدونستم. گفت خیلی خب سوالا رو به من بده و بنویس جواباشو. گفتم چی بنویسم؟ گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. بعد امام میگه یه مقدمه‌ای میگه که آره من میدونم تو این سوالا رو پرسیدی که ما رو مفتضح کنی، ولی ان شاء الله خودت مفتضح خواهی شد، اینم جواب سوالات. شروع میکنه به دیکته کردن این سوالا. این روایتیه که در تحفل قول هست. من کل روایت رو که نمیتونم بخونم و نمیخوامم بخونم چون خیلی مفصل، اونایی که مایلن خودشون میان میخونن. ولی یکی از سوالا اینجاست. میگه یحیی بن اکثم پرسید که به من بگو علی علیه السلام چجوری بود که در جنگ صفین. خب صبر کنید بذارید من قبلش سوال بپرسم. از این سوالایی که جواب یونیک نداره با، حالا من لو دادم، ولی بذارید قبلش از شما بپرسم. به نظر شما زخمی جنگ رو در طرف مقابل چه رفتاری باید داشت باهاش؟ یه جنگیه، زخمیای طرف مقابل رو باید باشون چیکار کرد؟ زخمیایی که در مقابل شما به دست شما افتادن، ولی زخمی طرف مقابلن یا فراریای طرف مقابلن، به نظر شما چیکار باید باشون کرد؟ بگید ببینم. بگید زخمی که ممکنه حتی بتونی اسیرش هم بکنی، مثلا زخمیه دیگه در ما، چی کارشون باید کرد؟ این همونه. این از این جواب سوال هاست که جواب یونیک ندارد. و یحیی بن اکثم هم دوچار همین مقالطه بود. اومد گفت که پرسید که چگونه در جنگ صفین، گفت اخبرنی عن علی علیه السلام لما قتل اهل صفین و امر بذالک مقبلین و مدبرین و اجاز علی الجرحا و کان حکمه یوم الجمل انه لم یقتل موليا ولم یجز علی جریح ولم یامر بذالک و قال دخل داره من دخل داره فهو آمن و من القى سلاحه فهو آمن لما فعل ذلک فان کان الحکم الاول ثوابا فالثانی خطا. یحیی بن اکثم پرسید چجوری این ببینید حالا رفته دنبال تناقض گشته بود، مثلا چجوریه که علی که انقبش مینازید در جنگ صفین اجازه میداد که مجروحان جنگی رو بکشن سربازانش و اجازه میداد فراریان رو تعقیب کنن و به قتل برسونن. اما در جنگ جمل دستور صادر کرده بود که هر کی که عقب نشینی کرد ولش کنید، هر کی رفت تو خونش ولش کنید، هر کی زخمی شد ولش کنید. این چه علیه که شما دارید؟ این سوالیه که یحیی بن اکثم پرسیده. پاسخ امام جواد، امام هادی در اینجا بسیار پاسخ ساده و سریع و صریحیه. و من حالا نمیخوام این پاسخو باز کنم، فقط میخوام اشاره کنم به این دریای افتن الف ها که ببینید یک فقیه به چه جوانبی باید نگاه بکنه وقتی که میخواد تصمیم بشه بگیره. میگه امام جواب داد که فإن اهل الجمل، مردم روزگار جمل، پرچم جمل، قتل امامهم، امامشون کشته شد، رهبر دیگه نداشتن. ولم تکن لهم فئه یرجعون الیها، و عقبه ای نداشتن که بهش مراجعه کنن. و انما رجع القوم الی منازلهم غیر محاربین ولا مخالفین ولا منابذین. اینا برگشتن به خونه هاشون و دیگه بنای به مخالفت و جنگ و اناد نداشتن. رضوا بالکف عنهم، راضی بودن که جنگ از سرشون برداشته بشه. فکان الحکم، بعد میگه چون اینجوری بود، فکان الحکم فیهم رفع السیف عنهم والکف عن اذاهم. حکم اینا به این دلیل این بود که شمشیر علی از روشون برداشت و جنگ رو باهاشون تا تمام کرد، چون امامشون به قتل رسیده بود. طلحه و زبیر هر دو به قتل رسیده بودن. اینا هم عقبه ای نداشتن، بنای به اعدام هم نداشتن. اذ لم یطلبوا علیه اعوانا، دیگه دنبال اعوانی نبودن. اما و اهل الصفین، اما اهل صفین سپاه معاویه، کانو یرجعون الی فئت مستعده، برمیگشتن به یک عقبه مستعد. و امامون یجمع لهم السلاح، و رهبری داشتن که براشون دائم اسلحه جمع میکرد. و دروع و رماح و سیوف و یسن لهم العطا، و براشون زره و شمشیر و سپر و اینا آماده میکرد مجددن، و بهشون پول میداد. ستاد داشتن، ستادشون البین نرفته بود. یحیی لهم الانزال، ازشون پذیرایی میکرد، دوباره آمادگی تو میبرشون تو اردوی آمادگی. و یعود و مریض هم و یجیر و کثیر هم و یداوی جریح هم، مریضشون رو مراقبت میکرد، زخمیشون رو مداوا میکرد، عرض کنم شکستشون رو خلاصه شکست بندی میکرد. و یحمل و راجل هم، پیادهشون رو اسب میداد. و یک سو حاصر هم، بیکسشون رو لباس میداد. و یرد هم، و دوباره برشون میگردون به جنگ. فیرجعون الی محاربتهم و قتالهم، برمیگشتن و دوباره میجنگیدن. فلم یساویین الفریقین، این دو گروه، گروه جمل و گروه صفین، یه جور نبودن. فلحک لما عرف من الحق فی قتال اهل توحید، اینا گروه یه جور نبود. اگر در جمل علی اون کارو کرد به این دلیل بود، اگر در صفین کار دیگری کرد به دلیل دیگری بود. تموم شد به همین بار بزرگ. این یعنی چی؟ این یعنی همون دریای ایفتن ایل. یعنی امام جواد داره به ما میگه، امام هادی داره به ما میاموزه که آقا جان فقه یه چیز ساده بسیط همین جوری رو هوا نیست که شاید کی بگه نه، آقا باید تمام این دریاها رو ببینیم. و اون رهبری که امروز میخواد فتوا بده که در جنگ چگونه برخورد بکنید، یا مثلا در قضیه مرساد چگونه برخورد بکنید، یا در قضیه فتنه فلان چگونه برخورد بکنید، او باید به تمام این جوانب نگاه بکنه و ببینه وضعیت ما الان به کدومی که از این وضعیت‌ها بیشتر تناسب داره. تناسب هم لغت غلطیه، یعنی باید مجموعه اینها رو بفهمه تا برای وضعیت امروز بتونه درستترین تخمین رو بدن و درستترین تصمیم رو بگیره، ولی اون که اشتباه هم بکنه. اما جواب یونیک وجود نداره. شما فکر کردید که در اسلام در یه جنگ زخمی رو هیچ وقت نمی کشن؟ نخیر، اینجور نیست. زخمی رو همیشه می کشن؟ بازم نخیر. پس چی کار باید کرد؟ هیچ، باید ببینیم که من حیث المجموع اسلام از ما چه خواسته. و اینجاست که اهمیت ولایت فقیه بیشتر از پیش خودشو نشون میده. اگه شما میخواید بر اساس دین زندگی کنید، چگونه میخواید در این دریای از ایفتن ایلز تصمیم بگیرید؟ ایفتن ایلز که میگم چون زبون مادری من دو کامپیوتر پاسکاله، نمیدونم شما میفهمید من چی میگم یا نه. دریای از ایفتن ایلس دیگه، یه برنامه بزرگ، یه جورایی دریای از ایفتن ایلس هست. ایفتن ایلس، ایفتن ایلس، ایفتن ایلس، اگه اینجوری آنگاه چی، اگه این اینا رو می‌نویسیم میشه برنامه‌ای که ران میشه. تموم شد. ساعت چنده؟ این روایتی است که من از کتاب توحف العقول از قول امام هادی علیه السلام خدمتتون عرض کردم. صلواتی عرض میکنم که بحث ما در سوره طه رسید به آستانه ماجرای سامری، و ما قول دادیم که و هدفمون هم این بوده. من اصلا سوره طه رو علل اصول برای همین ماجرای سامری انتخاب کردم. به همین دلیلم خیلی با طمأنینه دارم قشنگ سعی میکنم اطراف ماجرای سامری رو نگاه بکنم. بعدم با همدیگه انشالله به اتفاق میریم داخل فتنه سامری میشیم، ببینیم اونجا چه میکردیم اگر بودیم. من جلسه پیش اشاره کردم که قرآن اصرار داره به ما بفهمونه که اگر میخواید ماجرای سامری رو بفهمید باید افراط بنی اسرائیلی ها در حسگرایی و به همین دلیل غلبه باورهای روانی در میان اونها رو خوب بفهمید. و انتم تنظرون که در سوره بقره اگر آیاتشو بخونید در بالا و پایین ماجرای سامری قرآن هی داره بنی اسرائیلی ها رو سرزنش میکنه با این تعبیر که و انتم تنظرون، شما به چش خودتون داشتید میدیدید که چه شد و چه شد ولی اینجوری کردید، میدیدید تنظرون. این اون کدی بود که ما رو به این بحثا نزدیک کرد. در برخی از آیات که به صراحت خیلی بیشتری شما این مسئله رو میبینید، مثلا من آیه سوره نساء رو فقط به شما یادآوری کنم که ممکنه به اینجا برگردیم. هم می‌فرماید که ببینید خب الان بهش میرسم یه لحظه الان خواهم گفت. ببینید در سوره بقره من گفتم با اون اصراری که قرآن داره در دهم ریختن توالی زمانی حوادث که بهش اشاره کردم، تعابیر اینجوری آیه 50 سوره بقره است: و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون و اذ واعدنا موسى 40 لیله ثم اتخذتم العجل. کاملا باز میاد پایین تر، یه آیه پایین تر میگه که و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک چی و انتم تنظرون، باز شما نگاه میکردید. که من امروز میخوام وارد این قصه بشم که خواهم شد. خب دیدیم که بنی اسرائیلیا به تعبیر قرآن وقتی که پیاده شدن از دریا، زمنان آیات سوره اعراف رو هم ببینید، آیاتی که من جلسه پیش گفتم، اونم فوراً وقتی این قصه رو میگه فوراً وصلش میکنه به ماجرای گوسال پرستی. فوراً یعنی میگه که اینا اومدن یعکفون علی اصنام لهم، دیدن که یه جماعتی دارن بت پرستی میکنن، گفتن که یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. بعد که این گفته گروه میگه قصه بعدی قصه گوسال است، فوری میچسبونتش. دیدیم که ماجرای گوساله ریشش در اینجا بود که تحلیلشو کردیم و گفتیم چی به من بگید ببینم تحلیلی که از ماجرای گوساله نه از ماجرای تقاضای بت کردیم چی رو به ما نشون میداد؟ شما بگید. بسم الله.
بحث رویت خدا رو از جنس جعل کردنی میدونست، قرار دادی میدونست،
یعنی ضعف اندیشه های فلسفی. آفرین. دیگه غلبه حسگرایی که باز ارتباط داره به اون ضعف اندیشه های فلسفی، و از همه مهمتر آفرین بازگشت به اندیشه های قبلی اما این دفعه در قالب دین. این خیلی نکته مهمیه. حالا من امروز یا جلسه بعد نمیدونم باز نشون میدم که قرآن در جایی با چه صراحت بیشتری به این نکته توجه داره که درد همینه. یعنی موسی آمده یک جهان بینی جدید ایجاد کنه ولی اینها دائما میخوان برگردن به همون جهانبینی حسگرایانه خودشون که به خاطر همون حسگرایی باورهای روانی اونجا خیلی غلبه داره و عقلانیت و نگاه طولی و اینا همه تضعیف شده بود که مباحث شما گفتیم و گذروندیم. یه اتفاق دیگه این میان افتاده که باز قرآن این اتفاق دائما میچسبونه مسئله گوساله، گوساله سامری، و خیلی خیلی نزدیکه به این موضوع. این ماجرا در سوره بقره است، آیه 55 و 56 هم درست بعد از همین آیاتی که دفعه قبل گفتیم و تعبیر اینه، می فرماید که و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. میگه حالا یه قصه دیگه. قصه چه بود؟ من اول قصه رو برای شما بگم، خیلی قصه جالبیه. موسی وقتی که میخواست به طور بره، میدونید موسی دو سه بار به طور رفته و قرآن هم اصلا اجازه نمیده، یا اجازه میده یا اصلا سعی نداره دست کم که این قصه رو از نظر توالی زمانی برای ما بیان بکنه. ولی بنا به روایات و بنا به آیات قرآن موسی چند بار به طور رفته، حداقل دو بار رو که مطمئنیم رفته. یک بار که موسی به اینها گفته بود میخوام برم طور، یه طوری میخوام برم و برگردم و کلام خدا رو، دستورات خدا رو برای شما بیارم، اینا گفتن که نخیر آقای موسی، ما قبول نمی کنیم. خیلی قصه جالبه، گوش کنید. گفتن چرا؟ گفتن ما لن نؤمن لک حتی نر الله جهر. حالا قصه چی بود؟ گفتن ما قبول نمی کنیم، ما تا خودمون به گوش خودمون نشنویم که این دستورات برای تو نازل شده، حرف تو رو گوش نمی دیم. عجب گرفتاری شد. خودمون به گوش خودمون بشنویم. از کجا معلوم این چیزایی که تو میگی خدا دستور داده واقعا دستور خدا باشه؟ یا کنه غلبه حسگرایی رو و ضعف مبانی فلسفی رو. باید خودمون به گوش خودمون بشنویم. خیلی جالبه. موسی گفت اشکال نداره. 70 نفر از اینها رو انتخاب کرد از خوبانشون. گفت با من بیاید تور. این یکی از میقات‌های موسی. اینا رو با خودش برد. وقتی به موسی وحی شد، اینها شنیدند و چیز عجیبی هم شنیدند. صدایی میشنیدند بسیار مهیب، بسیار واضح و بدون جهت. دالبی بود سیستمش در مورد، بدون جهت، از شش جهت. روایت میگه اینا از شش جهت صدا میشنیدند. خب دستوراتی که خدا به موسی میداد اینا میشنیدند. تمام شد؟ بله. خب دستورات تمام شد. چه شد؟ گفتن آفرین. گفتن قبول نیست، صدا قبول نیست، تصویر میخواییم. این قصه رو اصلا شوخی نگیرید. من وقتی این قصه ها رو میشنم بخوام اقراق کنم، گاهی به حالت قش لذت میبرم. چقدر این کتاب عجیبه، چی داره میگه، به شرطی که اهل تحلیل باشیم که قصه چه بوده. میدونید اولی حرفی که میزنه اینه آقا اعتماد به حسگرایی پایان نداره. یعنی اگر شما مسائل عقلانیتون رو درست نکنید، قبلش هم همین رو گفته بود و انتم تنظرون، از دریا ردتون کردم، به چش خودتون که دیدید، بازم فایده نکرد. حالا میان میگه ما باید بشنویم. میشنویم میگه نه باید ببینم. قصه از اینم جالب تره. وقتی که گفتن باید ببینیم، گفتن، این همون سوره نساء هم همینو میگه، فرمود که یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما فقط سألو موسی اکبر من ذلک. میگه اهل کتاب میگن این قرآنی که بر تو میاد چیه؟ اگه راست میگه یه قرآن طلب پی از آسمون بیفته، هی تیکه تیکه وحی بشه که نشد. اینم همون طرز فکره با. بعد میگه خب خداوند پیغمبرش میگه بابا جان اینا درست بشو نیستن. اینا اگه به تو میگن یه کتاب از آسمان بیاد، از موسا گنده تر از اینشو خواستن. گفتن چی؟ فقط سألو موسا اکبر من ذلک فقالو ارنا الله جهره. گفت میخوای خدا رو صاف ببینیم، خدا رو ببینیم. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ میدونید شما چه اتفاقی افتاد؟ عجیبه، چرا قرآن نمیخونید؟ خانم مشهون بفرمایید چه اتفاقی افتاد؟ فاخذتهم الصاعقه. به ظلمهم. صاحب غزت همشون رو خوش کرد، مردن،